بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بی، جلسه 110، صفحه 142، سطر سوم، استاد محقق، 15-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مورد جایی بود که کسی مالی را به خیال اینکه مال دیگری است به عنوان فضولی بفروشد و بعد معلوم بشود که در همون زمان عقد مال خودش بوده. آیا این بیع صحیح است یا باطل؟ فرمودند صحیح است، مثل سایر بیوع فضولی. و مسئله دوم این شد که آیا نیاز به اجازه بعد هم دارد یا دیگه نیاز به اجازه ندارد و بیع لازم و کامل. بعضی ها احتمال داده بودند که دیگه نیاز به اجازه ندارد و بیع لازم است. مرحوم صاحب جامع المقاصد اشکال کرد و یک نوع استدلال بر لزوم اجازه که مرحوم شیخ اون رو رد فرمود. به همون چیزی که کم و بیش در لسان خود جامع المقاصدم بود، استدلال ایشون این بود که اون وقتی که بیع کرده بود قصد کرده بود بیعی را که با اجازه لازم بشود، نه بیعی را که بالعقد لازم بشه و کامل باشه. و حالا شما نمیتونید چنین بیعی گردنش بگذارید. شیخ جواب فرمود که اینجور مسائل جزء مسائل قصدی عقد نیست. اینی که عقدی را قصد کند که بل اجازه لازم بشه یا جایز بشه یا چنین و چنان، اینا جزء احکام شرعی مترتب بر عقده و جزء چیزایی نیست که اون آقای عاقد بتونه با قصد خودش دخیلش قرار بده در عقد. پس اصل البیع و نقل و تملیک را قصد کرده و همین اندازه لقائل نن یقول که کافن، ملکم که ملک خودش بوده پس دیگه نیاز به اجازه نداشته باشه. ولی مرحوم شیخ میفرماید نه، در این حال ما قائل میشیم که این آقایی که با مال خودش رو به خیال مال دیگری، در این حال که بیع صحیحه، نیاز به اجازه دارد. چرا؟ به چه دلیل؟ برای اینکه دلیل ما اصولا در باب بیع فضولی بعد از استدلال بر صحت فضولی اینی که میگیم اجازه لازمه، چی بود دلیلمون؟ میگفتیم عموم اوفو بالعقود و احل الله البیع میگه بیع فضولی صحیحه. ولی اونی که گیرمون میانداخت و دنبال اجازه مالک میرفتیم، ادله طیب نفس و رضایت مالک، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه و امثال این روایات، یا عموم الناس مسلطون علی اموالهم، از این جهت میگفتیم رضایت میخواد. و همون ادله در اینجا میاد. این آقا درست مال خودش رو فروخت، اما به خیال اینکه مال دیگری است. آیا به فروش مال خودش راضی شد یا راضی نشد؟ رضایت در اینجا هنوز حاصل نشد. اینجاییست که وارد اون بحث و نکته دقیق تر میشیم که چطور میگید قصد البیع دارد، بیع این مال را، بیع ماله را قصد دارد اما رضایت رو نداره. چجور تفکیک بکنیم بین این دوتا؟ همون اشکالی که بعضی ها مطرح کردن، گفتن یا بگید باطلون، برای اینکه مال دیگری رو میفروشه پس قصد البیعش نمیاد، یا بگید صحیحون، پس دیگه نیاز به اجازه نداره چون بیع کرد مال خودش را، دیگه مال خودش رو بیع کرد که دیگه نیاز به اجازه نداره. نکته فرق اینجاست. شیخ میفرماید در اصل البیع و قصد التملیک اونچه که لازمه این است که مال معینی باشه قصد بکند تملیک این مال رو به دیگری، قصد و تملیک متمشی میشه، اما این مال معین مال کیه اونش لزومی نداره، مال هر کی بخواد باشه. مال کی بودنش احیانا بالاعتبار به خودش نسبت میده یا از جانب مالکش قصد تملیک میکنه، به ما انه للمالک قصد میکنه تملیک رو، قصد میکنه تملیک این مال را، این مال را تملیک این رو قصد میکنه به طرف، بدون اینکه مالکیت خاص و اینکه مالکش کیه دخالتی در این قصد داشته باشه. اما رضایت هم باز یک عمل قصدی، ولی رضایت مال این است که در مال خودش هر مالکی رضایت باید داشته باشه. رضایت کل مالکن فی مال خودش دخالت داره، ولا مالکی راضی بشه به انتقال مالش، به خوردن یک مال شخص دیگر، رضایت این نسبت به مال دیگری که اثر نداره، رضایت هر مالکی اثر داره، فی ماله در مال خودش. پس اون وقت این رضایت مؤثره که این فی ماله را بهش توجه داشته باشه، احراز بکنه که این ماله، اون وقت راضی بشه. اون وقتی که این آقا فروخت به عنوان فضولی این کتاب را، کتاب را فروخت، راضی شد به این که کتاب او مال دیگری باشد، اینش راضی نشد، برای اینکه کتاب او بودنش را اون وقت نمیدونست، نمیدونست که کتاب خودشه. که بیع کتاب را، تملیک کتاب را قصد کرد، در اونجا راضی لازم نبود که تملیک کتاب خودش توجه داشته باشه، اما در مورد رضایت باید توجه داشته باشه که رضایت داشته باشه به مال خودش. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس اون مسلم صاحب مال، به ما این که مال امرئنه، به ما این که مال خودشه، این به ما انه مال نفسه رو باید بهش توجه داشته باشه. پس این نکته هست چه موارد از این نظر فرق میکنه. گاهی اضافه به شخص مالک هم باید مورد عنایت باشه تا اون حقیقت مورد مطالبه، مورد توجه ما حاصل بشه. گاهی این اضافه لازم نیست، در اصل التملیک این اضافه لازم نیست، اما در مورد رضایت علم به این اضافه لازمه، ولذا در اینجا تفکیک میشه. اصل التملیکش درست، رضایتش هنوز، رضایتش به ما انه مالکون حاصل نشد. و من هنا در بعضی از عقود، در بعضی از عقود اصل عقدش هم باطل واقع میشه. در چنین موردی اونجایی که در اصل عقدش چنین اضافه‌ای لازم باشه، در اصل العقد چنین اضافه‌ای لازم بوده باشه، اونجا هم باعث میشه که اصل العقد باطل بشه. مثلا در مورد عقد طلاق، در مورد ایقاع طلاق، طلاق واقع کرد، طلاق درست انشائش در صورتی که زوجیت و انتصاب زوجیت رو بدونه، طلاق زوجته واقع. اما اگر چنانچه یه زنی رو طلاق داد همین جوری، نمیدونه زن خودشه، بعد معلوم شد زن خودشه، آیا این طلاق واقع میشه ولو به صورت فضولی، ولو به صورت جایز؟ نه، این اصلا واقع نمیشه، چون در حقیقت طلاق این اضافه، قصد طلاق معناش رها کردن زن منتسب به خودش
اصلا قصد توش معنای این هست، تو اصل ایقاعش چه این قصدی هست، زنی که این انتصاب و اضافه درش توجه شده باشه. و چون در اینجا نمیدونه زن خودشه، پس این عقد به کلی واقع میشود و حتی با اجازه بعد هم تصحیح نمیشه. اینجا چون در اصل عقد اینطوره، یا در عتق همینطوره، در ایقاعات که میگیم فضولیش درست نیست، از این بابته باید این اضافه رو بهش توجه داشته باشه و قصد داشته باشه عبدی رو آزاد کنه بدون اینکه بدون عبد خودش، بعد معلوم میشه عبد خودش. میگید قصد و عتقش نمیاد، چرا؟ اگر یه رفیق شما یه عبدی داشت، گفت من اجازه میدم به شما عقد عبد من رو آزاد کنی، شما آزاد کرد، بعد معلوم شد عبد او نبوده، عبد خود شما بوده، قصد و عتق کردی. اما عتق بدون اضافه به مالک درست نیست، این عتق باطلون و واقع نمیشه، حتی به صورت فضولی هم واقع نمیشه، چون در اینجا اون اضافه و نحوه مالکیت درش دخالت داره. ولی در اصل الانتقال باید فقط مبیع معین باشه، ملک معین باشه، مالک چیه درش دخالتی نداره. اونی که بحث مالک رو پیش میکشه تیب و نفسه، تیب نفس باید از مالک من حیث و انه مالکون باشه. نتیجه این که ما نحنفی کسی که با اعمالی را به خیال مال دیگری، بعد معلوم شد مال خودشه، از نظر اصل البیع صحیحون، اما چون رضایت به ما انه مالکون نداشته، از این جهت مراعاس به حصول این رضایت، یعنی اجازه بعدی، مقصود از این رضایت این است که بعدن اجازه بده که معلوم بشه رضایت به این انتقال دار. این مطلب رو حالا مرحوم شیخ یه مقدار مفصلتر بیان می‌کنه. فالدلیل علی اشتراط تعقب الاجازه فی اللزوم، دلیل بر این که در لزوم این بیع تعقب الاجازه شرط است، هو عموم و تسلط الناس علی اموالهم و عدم حلها لغیرهم الا بطیب انفسهم، الناس مسلطون علی اموالهم، یک لا یهل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه، دو لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، سه و بالجمله. فاکثر ادله اشتراط الاجازه فی الفضولی جاریت هنا، بیشتر همون ادله‌ای که در باب فضولی میگفتیم نیاز به اجازه دارد اینجا هم میاد. میمونه این اشکالی که اخیراً این آقایون کردن، این اشکال رو باید حل کنیم. و اما ما ذکرنا من ان قصد نقل ملک نفسه ان حصل اغنا عن الاجازه، گفتیم که اگر قصد کرده نقل این ملک را، ملک هم که ملک خودش بوده، اگر قصد این نقل حاصل شد پس دیگه اجازه نمیخواد، و اگر قصد نقل حاصل نشد فسد العقد، عقد فاسد. اینو چی بگیم؟ ففیه، نه قصد نقل حاصل شد، رضایت حاصل نشد. بین این دوتا تفکیک میکنه، و اون اینکه یکفی فی تحقق صورت العقد القابلة للحوق اللزوم القصد الى نقل المال المعین، کافیست در اینکه صورت عقدی حاصل بشه به اندازه ای که قابل باشه بعدن این عقد بشه لازم، بعدن با اجازه درست بشه، به این اندازه صورت عقد حاصل شدن یکفی، القصد الى نقل مال معین، مال معین باشه ولو مالکش معین نباشه، و قصد و کونه مال و قصد و کونهی مالهی او مال غیره مع خطائهی فی قصدهی او ثوابهی فی الواقع لا یقدح و لا ینفع. و اما اینکه حالا این مال مال منه، مال اونه، این مال مال من بودن مطابق واقع باشه خلاف واقع باشه، این اضافه را چه مطابق واقع چه خلاف واقع توجه بهش بکنم، قصد بکنم، در اصل قصد و نقل نه ضرر داره نه نفع، دخالتی نداره. و اما قصد اینکه این حالا این مال مال خودشه یا مال غیرشه، در این قصدم خطا کرده باشه یا در این قصد ثواب رفته باشه، در واقع هیچ کدومش نه ضرر میزند نه منفعت، این دخالتی در قصد و نقل نداره. ولذا بنینا علی صحت العقد به قصد مال نفسه مع کونهی مالا لغیره. روی این قسمت ما میگیم این کسی که مال خودش رو میفروشه در حالتی که مال دیگری رو میفروشه، در حالی که اون رو قصد میکنه به عنوان مال خودش، دزدی که مال دیگری رو دزدید و میفروشه، مال خودش فرض میکنه و میفروشه، قصد و نقل ازش حاصل میشه و به این اندازه بی واقع میشود. عقد صحیح هست به این که قصد کرده باشه مالی رو مال خودش با این که این مال مال دیگریست در واقع، تا این اندازه قصد نه. ولی اما قصد رضایت که به اون ادله بعدی گفتیم لازمه، و اما ادله تو اعتبار ترازی و تیب نفس میاد رون اضافه، تیب نفس مالک، پس باید مالک به ماهو و مالکون تیب نفس داشته باشه. فهیت دالتون علا اعتبار رضا المالک به نقل خصوص ماله، اینجا ماله رو باید احراز بکنه تا رضایت به اون پیدا بکنه. به عنوان انهو مالهو، به عنوان مالیتش رو رضایت پیدا کنه، لا به نقل مال معین یتفق کونه ملکن لهو فی الواقع، نه این که روی یک مالی قصد مالی رضایت بکنه که بعد معلوم بشه در واقع ملکش بوده، این تیب نفس حساب نمیشه. فان حکم تیب نفس و رضا لا یترتب بر این جور تیب نفسی، تیب نفسی که نسبت به یک مال معینی پیدا بشه که نمیدونه مال خودشه یا نیست. فلو ازنه، حالا بر اساس این کلی مثالایی طرح میکنیم، فلو اذن فی التصرف فی مال معتقدا انه لغیره و المعزون یعلم انه له لم یجز له التصرف بذلک الاذن. یک کسی از طرف کسی دیگه هم وکیله، یک کسی از وکیل زید به شما اجازه میده این مال را این قضا رو بخوری، شما میدونی، خوب دقت کن، میدونه که اینی که داره اجازه میده این قضا رو بخوری به خیالش که این قضا مال زیده و به عنوان وکالت از زید داره بهش اجازه میده، ولی شما خودت میدونی که این داره اشتباه میکنه، این قضا مال خودش، این از باغ خودش آورده، این میوه مربوط به ملک خودشه، خبر نداره، اشتباه کرده، خیال میکنه مال زیده، داره از کیسه خلیفه میبخشه، ولی به شما داره اجازه میده، میگه آقا بفرمایید بفرمایید، تعارف میکنه اجازه میده، آیا شما جایز از این میده استفاده کنید؟ شیخ میگه نه، برای اینکه این اجازش که به عنوان اذن در تصرف، به عنوان رضایت، رضایتی است به عنوان اینکه مال زید است و وکالتن زید در راضی میشه، نه به عنوان مال خودش، پس مال خودش رو راضی نیست به تصرفش. بله آقا؟ بله، اگر ندونید، اگر بدونید چی؟ فرضمون در اونجا است. فلو اذن فی التصرف فی مال معتقدا انه لغیره، در مالی با اعتقاد به اینکه مال غیری است، و المعزون، اما شمایی که دعوت شدی میدانی که این مال خودشه و این به خیال مال زید داره اجازه میده، لم یجز له تصرف بذلک الاذن، این معزون براش جایز نیست تصرف بکند به اون اذن و تعارفاتی که اون آقا داره میکنه. ولو فرزنا، باز مثال دوم، فرزنا انه اعتق عبدا عن غیره فبان انه له، عبدی رو آزاد کرد به عنوان اینکه عبد زید، از جانب زید آزاد کرد، بعد معلوم شد عبد خودشه، لم ینعتق، این آزاد نمیشه. و کذا لو طلق امرأتن وکالتن عن غیره فبانت زوجته، یک کسی گفته بود که زن منو طلاق بده، این زنی رو دید و خب تو چادر است و درست نشناخت و گفت این زن طالقون، بعد معلوم شد زن خودشه، آیا این طلاق واقع میشه؟ نه، معلوم میشه این زوجه خودشه، این طلاق واقع نمیشه، لان القصد المقارن الى طلاق زوجته و اتق مملوکه، اون در عتق و طلاق قصد مقارن لازمه، قصد مقارن معتبرون فیه ما، پس این طلاق واقع نمیشه حتی فضولیشم، چون در عتق و در طلاق قصد انتقال و قصد اون عقدش هم قصد مقارن لازمه، بعدش دیگه به درد نمیخوره. فلا تنفع الاجازه ولو غره القاصب فقال هازا عبدی اعتقه عنک فاعتقه عن نفسه فبان کونه له. اگر یک کسی عبد دیگری دزدیده، صاحب عبد خبر نداره، بردش پلو صاحب عبد، گفت این عبد منه، از جانب من آزادش کن، آیا از جانب خودت آزادش کن این عبد رو، من اجازه میدم این عبد رو از جانب خودت آزادش کن، او هم آزادش کرد، بعد معلوم شد اتفاقا عبد خودش بوده، آیا این عتق واقع میشه؟ میفرماید نه، این عتق واقع نمیشه. فالاقوا ایضا عدم النفوذ، ولو در واقع عبد خودش بوده و به قصد خودش هم عتق کرده، اما اون لازمه در عتق که مقارنن با عتق قصد ملک خودش رو داشته باشه و در اینجا قصد ملک خودش رو در اون وقت نداشته. وفاقا للمحکی عن التحریر و حواش الشهید و جامع المقاصد مع حکمی به صحت البی هنا، اینا اونجاها گفتن باطله ولی در اینجا در بی گفتن صحیحه، و وقوف و علال اجازه ولی متوقف بر اجازه است. چرا؟ فرقش اینه، برای اینکه عتق لا یقبل الوقوف، عتق قابل توقف نیست، قابل مراعا شدن نیست، ایقاعات باید همون اول باید مقارنن للعقد همه شرایطش جمع باشه، ولی در بین قابل توقفه. فاذا لم یحصل، در مورد عتق اون قصد به فک ماله مقارنن للسیغه، همون وقت دیگه باطل واقع میشه، به خلاف بی که رضایت به ماله بعدن هم اگر بیاد کافیست. فلا تناقض بین حکمهی به بطلان العتق و صحت البیع مع الاجازه کما یتوهم، پس گمان نکنید که اگر حواش شهید و جامع المقاصد در عتق گفتن باطلون ولی در بیع گفتن صحیحون با اجازه، بعد خیال نکنید که این دوتا با هم دیگه تنافی داره، نه، چون در عتق از ایقاعات باید اون اضافه مالکیتش در همون حین العقد بهش توجه بشه، ولذا نمیتونه واقع بشود بدون اون توجه به اضافه ولو به صورت مراعا دیگه نمیتونه، فباطلون. اما بی میتونه تفکیک بشه این قسمتش، پس اصل البیعش واقع میشه و اجازش بعد. نه، ینبغی ایراد و تناقض الا من حکم هناک به عدم نفوذ و حکم بالفل بی باللزوم و عدم الحاجت الی الاجازه. بله، اگر کسی بیاد در عتق بگه باطلون، اما در بی که میاد بگه صحیحون و نیاز به اجازه هم نداره، این دوتا با هم تنافی پیدا میکنه. به این آقا میگیم آقا اگر چنانچه این توجه نداشتن به ماله ضرر نمیزنه، پس بیعش باید درست باشه، عتقش هم باید درست باشه. اگر توجه نداشتن به ماله ضرر میزنه پس و عتقش میگید باطله، چرا بیعش میگید صحیحون و لازم از همون اول کار؟ اگه کسی اینجور فتوا بده یه نوع تناقضی است در این دو فتوا. ولی وقتی که ما و جامع المقاصد میگیم نه در عتق فاسدون، ولی در بیعم که میگیم صحیحون، صحیح نیمه کارش میذاریم، اجازه بعدی رو میخواییم، فقط تفاوت از این ناحیه است که در بیع قابل انفکاک بین اصل العقد و رضایتی و اون اضافه مالکیت، ولی در عتق قابل انفکاک نیست، پس دیگه تناقضی نیست. نه، ینبغی ایراد این تناقض بر کسی که حکم کرده در مورد عتق به عدم نفوذ چنین عتقی و در بی حکم کرده به لزوم و اینکه بی دیگه نیاز به اجازه نداره، این آقا تناقض گفته. فان القصد الى انشاء يتعلق بمعين هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به ان كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع الانشاء في جميع انشاءات الناس المتعلق باموالهم وجب الحكم بوقوع العتق. اگر شما میگید قصد به انشایی که متعلق به یک مال معینه، که این مال معین در واقع مال خودمه ولی خبر ندارم، همین اندازه کافی است که کی به نفس آمد و رضایتی که معتبر است در انشاءات مردم حاصل شد، انشاءاتی که متعلق به اموال و امثال اینهاست. اگر این اندازه کافی است باید بگید عتقشم درسته، وجب الحکم به وقوع العتق هم. و اگر نه، در کی به نفس اعتبار میکنید توجه به اون اضافه را به این که بدون ماله، وقت در عتق میگید با طیب نفس مقارن باشه با انشاء و نمیتونه معلق واقع بشه فاسدون. در بیعم که میگید صحیحون باید بگید نیاز به این اجازه بعدی داره، چون با توجه به ماله که طیب نفس نداشته. و این اعتبر فی طیب نفس المتعلق به اخراج الاموال عن الملک علم بکونه ایمالا له ولم یکف مجرد و مصادفت الواقع، کافی نیست به این اندازه، وجب الحکم به عدم لزوم البیع. پس باید بگید بیعم لازم نیست، بیعش لازم نیست، هنوز مراعاست تا این اجازه بیا. فلحق ان القصد الى الانشاء المتعلق به مال معین، به همین اندازه که مال معین شد مصحح عقده، مصحح عقد به معنا قابلیتی لتأثیر، قابلیت لزوم داشتن، نه اینکه الان لازم بشه. و به این اندازش لا یحتاج الالعلم به کونهی مالا له، نیاز به اینکه مال خودشه نداره. لکن این اندازه لا یکفی در تحقق خروج از مال به مجرد انشاء، به این اندازه خارج نمیشه از مالیت خودش. بله سم امکانه، این سم دنباله مطلبه بی خودکی یه مقدار درشت نوشته شده. حالا این اندازش در اصل قابلیت مؤثره. حالا این انشاء اگر از اون انشاءاتی است که یقبل اللزوم به لحوق رضا، با آمدن رضایت بعدی میشه بندش زد، میشه تطمیمش کرد، مثل بی، خب با رضایت بعدی تطمیم میشه. اگر از اون عقودی است که نه، یا اول کار باید تمام واقع بشه، یا اول کار اگر تمام واقع نشد بعدش دیگه نمیشه بندش زد و بکسلش کرد، خب پس بگو باطله. اگر انشاء از اون انشاءاتی است که لزوم قبول می کند به لحوق رضایت بعدی، کفت الاجازه کما فی العقود، در عقود مثل بیع در هبه امثال اینا کفایت می کند. و الا اگر آمدن رضایت بعدی دیگه فایده نداره، از اون عقودی است، از اون چیزایی است که همه بند و بیلاش باید همون اول کار بیاد، مثل ایقاعات و قل انشاء باطلا، این انشاء باطل واقع میشه مثل ایقاع. خب این مطلب تمام شد. این سمه، حالا فی الجمله مطلب جدیدی، سمه انه زهره مما ذکرنا، چون خیلی ظاهر شد دو تا زهره نوشته، زهره مما ذکرنا، زهره به توان دو، فی وجه الوقوف علل اجازه ان هذا الحق للمالک من باب الاجازه لا من باب الخيار الفصل. یه نکته ای که در اینجا توجه میدن شیخ این است که در باب بیع فضولی و همچنین در اینجایی که خود مالک اول کار فروخته، اینی که ما میگیم نیاز به اجازه بعد داره، برای اینی که از اول این عقدش هنوز نفس داره، عقدون ولی مشروطون به طیب نفس، طیب نفسش نیامده، پس هنوز مملک نیامده، مملک درش اون اجازه و طیب نفس دخالت داره. حالا یا به نحو شرطیت، شرط متأخر، شرط مقارن، هر جور تصور کردید اون اجازه دخالت داره. پس تا اون اجازه نیامده از اول این ناقل و مملک تمام نشده، این یه جوری، ولی لزوم میتونه مملک بعدن بیاد تمام بشه، ملک حاصل بشه، میتونه نه اجازه نده، رد کنه. اگر رد کرد چی میشه؟ به کلی این عقد به هم خورده است، یعنی این عقد لم یقع فاسد و باطل. یه مطلبی در باب خیارات داریم، چه گاهی اوقات در این معامله یکی از دو طرف یا هر دو طرف معامله خیار فسخ پیدا میکنه. عنایت فسخ اینه که مملک آمده، بیعی واقع شده، نقل و انتقالی حاصل شده، فسخ میخواد بیاد این گره زده شده را از هم بازش کنه، برش گردونه. عنایت فسخ اینه که میخواد چیزی رو که واقع شده دو مرتبه خرابش کنه، به همش بزنه. در بحث اجازه عنایت فسخ نیست. اجازه اینطوری که حالا تقریب کردیم استدلال ما، پس هنوز بی کامل نشده، به خلاف عنایت فسخ که بی واقع شده فسخ میاد اون رو به همش میزنه. این مقدمه رو برای چی میگیم؟ برای اینکه بعضیا در همین مسئله من باع مال خودش رو به خیال مال دیگری آمدن استدلال کردن به ادله لازرر و گفتن این آقا میتونه معامله رو بعد از این که فهمید مال خودشه به هم بزنه به دلیل لازرر و این موجب خیار فسخه نظیر خیار قبل. در باب خیارات انشالله بعدن خواهیم رسید. هفت خیار از خیارات مشهور که علما میشمارن، بعضیاش ادله خاصه داره، مثل خیار مجلس، خیار حیوان، با مشترل حیوان، بالخیار الى ثلاثه ایام، البیان بالخیار ما لم یفترقا. اینا خیاراتی است که ادله خاصه داره. اما خیار غبن، اگر کسی معامله کرده مقبول شده، گرون بهش دادن، اینجا میگید خیار قبل داره. وقتی فهمید مقبول شده خیار قبل داره، به چه دلیل؟ اونجا ادله خاصه ای نداری. مستند علما در اونجا لازرره، میگه اوفو بالعقود. درسته که میگه عقد لازم و نمیتونی به هم بزنی پاشباسا، ولو کلا سرت رفته پاشباسا، اما لازرر میگه نه، لازرر حکم ثانویست، میاد این حکم اولی رو رزوم العقد رو بر میداره، میگه این بی ضرری جون، ایستادن و وفای به این بی برای توی مقبون ضرری جون، پس این ضرر باعث میشه که حق فصل داشته میشه. به لازرر تمسک میکنیم و میگیم خیار فرض داره. این بزرگوار در مسئله مورد بحثم همینو طرح کرده، گفته درسته که این مال رو فروخ به عنوان دیگری، پیش خودش فکر میکرد بالاخره اون دیگری یا اجازه میده یا نمیده، اگر اجازه داد که خب خودش موافقت کرده، نداد معامله واقع میشه. حالا بعد معلوم شد این مال خودشه، مال خودشه، بگیم پاش واس، چون خودت عقد خوندی دیگه حق نداری این عقد رو به هم بزنی و پاش واسا و به این عقدت وفا بکن و به هم نزن. این ضرری جون، این عفو به قول عقود در اینجا ضرری جون براش، و چون ضرری جون لازرر حکم میکند به اینکه این عقد لازم نباشد بلکه خیار فسخ داشته باشی. چون به استناد لازرر حکم کردن به خیار فسخ. مرحوم شیخ میروی این مطلب اشکال داره، میگه اولا ما در اصل اجازه که گفتیم لازمه، ولو لازرر هم نداشتیم، ولو لازرر هم نداشتیم، دلیل تیب نفس به ما گفت در معامله تیب نفس دخالت داره، و چون این آقا تیب نفس نداشته باشه معاملهش کمبود داره، پس اصلا معامله واقع نشده. معامله واقع نشده تا اینکه خیار فسخ خواسته باشید دربارش طرح بکنید، نیازی به لازرر نداره، نوبت به لازرر نمیرسه. یه حساب. یه حساب دیگه اینه که حالا کسی بیاد بگه آقا بسیار خوب، درسته نوبت نمیرسه، اما چه اشکال داره که ما در یک مسئله یک شخص از دو نظر خیار داشته باشیم؟ اینو اشکالی نداره. بعدها در باب خیارات هم میتونیم این جور چیزا رو بگیم، زیادم اتفاق میفته در زمانی که در مجلس هنوز هست، مثلا مجلس شوراها در مجلس بی نشسته، در اونجا هم خیار مجلس داره هم خیار حیوان داره، احیانا اگر خیار شرط هم قرار داده که تا سه روز حق فسخ داشته باشن، خیار شرط هم داره. در یک آن، در یک ساعت، در یک زمان از جهاتی خیار داشته باشه، این چه اشکالی نداره که. حالا کسی بیاد بگه اینجا هم از همین قبیل، درست یه جهت تیب نفس، از جهت تیب نفس یه جهت اینه که این معامله ضرریون، لزومش الزامش ضرریون، از این بابت خیار داشته باشه. مرحوم شیخ میگه نه، اینجورش هم نمیشه، برای اینکه این ضرری که شما تصور کردید و حسابشو کردید این چیز تازه ای نیست، این همون تیب نفسی است که شارع شرط کرد، نه یه چیز اضافه بر اون. این ضرری که الان فکر میکنید اگر الزامش کنیم به این معامله ای که انجام داده ولی نمیدونسته مال خودشه، حالا فهمید مال خودشه، این الزام ضرریون، این همون عبارت نخره اینه که چون به این معامله راضی نشده، چون به فروش مال خودش راضی نشده، الزامش ضرریون. این همون نداشتن تیب نفسه، چیز جدیدی نیست، یه عامل جدید نیست. تا حالا بگیم این عامل جدید از حیث آخر موجب خیارم بشود، نه، این ضرری رو که شما تصویر میکنید و بیان و تقریر میکنید همون نبود و عدم تیب نفس و همون است که شارع به استناد او میگه معامله اصلا لم یقع. این ضرر و این عدم تیب نفس و شارع بود قبل المعامله قرارش داد و گفت چون نیست معامله لم یقع. پس نوبت به این نمیرسه که شما بگید ولو واقع شده حالا خیار داشته باشه، از حیث آخر حیث دیگری ما نداریم در مطلب. پس در اینجا معامله جایزون قابل به هم زدن، هنوز ملکیت مستقر نشده به استناد نبودن تیب نفس، نه به استناد داشتن خیار فصل بعد حصول الملکیه. خیار قبل رو در جای دیگه، در کجا؟ یعنی چی؟ نفهمیدم منظورتون. میدونم علی راضی حین العقد که بوده، در اونجا راضی حین العقد بوده، حین العقد رضایت داشته به بیع نفسه، با همه خصوصیات رضایت داشته اومد، حالا پشیمون شده، الان نباشه، بعد از معامله راضی نباشه فایده نداره که، حین العقد باید رضایت داشته باشه، کافی دقتی نداره. ثم انه ظهر مما ذکرنا فی وجه الوقوف علی الاجازه ان هذا الحق للمالک من باب الاجازه، اینی که مالک میتونه به هم بزنه یا اجازه بده از باب اجازه است، نه از باب خیار فصل. فعقده، نتیجه این مطلب این است که چنین عقدی متزلزل من حیث الحدوث لل بقا، از اول حدوثش متزلزله، هنوز ملکیتی حاصل نشده، نه حاصل شده باشه و بقایش متزلزل بوده باشد. شما قواه بعض من قارب اسرنا و تبعه بعض من آسرنا، کما این که بعض از نزدیکان زمان ما چنین مطلب دوم، قواه یعنی قواه مطلب دوم را که از باب خیار فصل باشد بعضی ها فرمودن و بعضی از معاصرین هم صاحب جواهر اون رو تقویت کرده، معللن به قاعدت نفی ضرر، چون گفته است لا ضرر داره، اگر بگیم الزامی جون ضرری جون، پس بنابراین لا ضرر این الزام رو بر می‌داره. از فیه شیخ میگه جواب این مطلب این است که اولا خیار فرع الانتقال، خیار فصل به هم زدنه، باید یک انتقالی حاصل شده باشه، حالا بگی به هم میتونی بزنی، در حالی که در اینجا هنوز نقل و انتقالی حاصل نشده. وقد تقدم توقفه علی طیب النفس، این در حقیقت یه جواب. مطلب دوم، و ما ذکراه من الضرر المترتب على لزوم البی، این ضرری رو که فرض کردن اگر بگیم این بی لازمون برش مترتب میشه، لیس لامر راجع الی عوض و المعوض، از نظر ثمن، از نظر مسمن، از این جهات که نیست، و انما هو ضرر از این ناحیه است که ملکی از مالکش منتقل بشه بدون علم و رضایت خودش. از لا فرق فی الجهل، از نظر جهل فرقی نمی کنه، جهل داشته باشه به جهل به انتقال مالش فرقی نیست بین این که جهل داشته باشه به اصل انتقال، کما یتفق در فضولی که مال شخصی رو میفروشه بدون اینکه خود اون شخص خبر داشته باشه، یا نه اصل انتقال رو بدون خودش داره میفروشه اما جاهل باشه به اینکه این انتقال متعلق به مال خودشه، از این جهت جاهل است به انتقال مال خودش، پس علم و رضایت به انتقال مال خودش نداره. ضرری که در اینجا تصویر میکنیم اینه، این ضرر همون عدم تیب نفسی است که شارع آمد قید صحت عقد قرار داد. و من المعلوم انهاز از ضرر همونیست که مثبت است و اثبات میکنه توقف عقد فضولی را بر اجازه، زیرا لا یلزم من لزوم عقد فضولی بدون اجازه سوا هاز از ضرر، ضرر دیگه ای که تو کار نیست، همین ضرره که از اول کار شارع گفته چون تی به نفس نداره، پس بنابراین عقد لازم نیست و یک ضرر جدیدی نیست، در حقیقت عامل جدید و عنصر جدیدی در معامله باز نمیشه تا موجب یک خیار دیگری باشه غیر از اون اجازه اول. نه نه وقت گرفته، وقت گرفته باشه، خیلی جا وقت گرفته، معامله بعد باطل در میاد. ثم ان الحکم به صحه فی هذه الصوره غیر متوقف علی القول به صحت عقد الفضولی، بل یجی علی القول بالبطلان. شیخ میخواد بفرماید این صورت کسی مالی رو بفروشه به خیال مال دیگری، بعد معلوم میشه مال خودشه، میتونیم قائل به صحتش بشیم ولو در عقد فضولی های دیگه قائل به بطلان بشیم، برای این که بگیم مثلا در عقد فضولی های دیگه قصد البیع نمیاد چون مالکش نیست، ولی لا بیع الا فی ملکه، به ادله لا بیع الا فی ملکه تمسک میگرد، میکرد ادله بطلان فضولی لا بیع الا فی ملکه بود، اینجا نمیتونید بگید لا بیع الا فی ملکه، اینجا فی ملکه نه، ملک خودش بوده در واقع که، پس این ادله بطلان فضولی اینجا نمیاد. بنابراین میتونه کسی با اینکه در سایر فضولیا قائل به بطلان بشه، اینجا قائل به صحت بشه، مگر اینکه دلیلش بر بطلان فضولی یکی از ادله این بود که قبیح هست تصرف در مال دیگری و چون قبیحه بنابراین فاسدون، اون دلیل را ممکنه کسی اینجا تقریب بکنه بگید قبیح بودن قبح وابسته به علمه، فرق نمی کنه از نظر قبح کار زشت کردن بین این که مال دیگری رو بفروشه یا مالی که خیال میکنه مال دیگریست ولو در واقع مال خودشه، در اون وقت داره کار قبیح انجام میده، مثل قبح تجری، نظیر قبح تجری، قبح فاعلی داره، این کار قبیحون، کار قبیح داره انجام میده به خیال خودش، ففاسدون. ثم ان الحکم به صحه در این صورت متوقف نیست بر قول به صحت عقد فضولی، بل یجی علی القول بالبطلان، مگر این که در بطلان فضولی استناد بشه به قبح تصرف در مال غیر، فیتجه به این شخصی که به این استناد میگه فضولی باطلون، هین ازین بطلان در اینجا هم باید بگه، برای اینکه اینم در علمه داره کار قبیح انجام میده، به خیال خودش داره مال دیگری رو تصرف میکنه، پس کار قبیحه، بنابراین وقوع باطل. این فرض سوم تمام. الرابع ان یبیع لنفسه به اعتقاد انه لغیره، مالی را فروخ که خیال میکن مال دیگریست، ولی از اول هم که میفروخ گفت بی خود میگه مال دیگریست، میگه مال او، ولی من مال خودم حساب میکنم، مثل که قاصب میرفت مال دیگری رو میدزدید از جانب خودش میفروخ بنابر مالکیت خودش میگذاش، اینم رفت با زحمت زیادی این شب گذشته در گاوصندوق بابا رو باز کرد و یه مقداری از پولاشو برداشت و فردا صبح داره باش معامله انجام میده، یا یه قالیچه بابا رو برداشت و رفت تو بازار بفروشه، بعد تصادفاً فهمید پریشب باباش تو بیمارستان فوت کرده، این قالیچه مال خودش بوده، اون وقتی هم که میفروخ لنفسه فرو، اینجا چه این معامله درسته یا نه؟ اینجا معامله مثل شق سابق، اصل المعامله درست مسلم، فرقی نمی‌کنه، همونطور که در شق قبلش هم که از طرف بابا میفروخت میگفتیم برای خودش درسته، اینجا به طریق اولا چون از اول قصد لنفسه هم کرده، فقط میمونه این که آیا بازم یه توقف بر اجازه، تو که دیگه فرض کردی مال خودتو و به عنوان مال خودت هم راضی شدی، اینجا ممکنه کسی بگی اینجا دیگه نیازه به اجازه نداره، برای اینکه راضیه به این انتقال بما انه مالهو، ولو مالهوش به حساب خودش عدوانی بود، اعتباری بود، بناگذاری خودش بود، اینجوری بود، ولی در این حال بعد انه فرضه که مال خودش، بنابراین گذاشت که مال خودش، در این حال راضی شد، و بعد مالوشو در واقع مال خودش بوده، پس در حقیقت کمبودی نداره دیگه. از این جهت تیب نفسش هم بما انه مالو، اونی که شما تقریب میکردید الان در این شق حاصل شده، پس اینجا لقای که بگیم دیگه نیاز به اجازه هم نداره. الرابع ان یبیع لنفسه به اعتقاد انه لغیره، ولی بیع رو از جانب خودش انجام میده، لنفسه میفروشد. فن کشف انه له، بعدم معلوم شد که بله مال خودش هم بوده. ول اقوا هنا ایزن از صحه، اینجا هم باید قائل به صحت بشیم، ولو علل قول به بطلان الفضولی، ول وقوف علل اجازه به مثل ما معرف الثالثه، بگیم صحیحه ولی متوقف بر اجازه است، به همون بیانی که در شق سوم گفتیم. ولی و فی عدم الوقوف هنا، اینی که کسی در اینجا بگه متوقف بر اجازه نیست، وجهون لا یجری فی الثالثه، یه وجهی در اینجا داره که دیگه در شق سوم این وجه نمی آمد. وجهش همین بیانی بود که عرض کردم، چون بالاخره بنا گذاشته اینی که لنفسه فروخته، مال خودش فرض کرده، پس بما انه مال خودش رضیه، بنابراین مصداق رضایتش اون ماله و اضافه به نفسش هم درش هست. بله آقا، اونجا گفتیم متوقف بر اجازه است دیگه، به اعتقاد انه، بله به اعتقاد انه لغیر اصل اعتقاد، چه مثل مالی که دزدی میکرد میفروخ، لنفسه که میفروشه یعنی بناگذاری میکنه، با این که عدوانه، با این که میدونه مال دیگری است، ولی بناگذاری میکنه بر مال خود، بر این که مال خودشه ولو عدوانه، در نزد خودش مالک نیست ولی بنا میذاره بر این که من مالکم، من خودش رو یفرز و مالکا، ولی اون که میدونه مالک نیست ولی فرض میکنه که مالکه، و به ما این که فرض کرده خودش رو مالک راضی شده، پس یه همچین اندازه اجازه آمده، رضایت آمده. وجه لا یجری فی الثالثه به این اندازه با قسم سوم تفاوت میکنه، و لذا قبل لزوم هنا بعض من قال بالخیار فی الثالثه، ولذا بعضی از کسانی که در قسم سوم قائل به خیار شدن یا قائل به لزوم اجازه شدن، در اینجا گفتن دیگه لزومی نداره اجازه، و لازمون بی از اولی که انجام داده لازم است و اشکالی نداره. و اما القول فی المجاز انشاءالله.